أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بمفهوم حصر، عرض کردیم انما و انما ظاهر است در افاده حصر و استعمال هایی که شبهه هست که منافات داره با افاده حصر، اینها نوعا قابل توجیه. حتی انما المؤمنون اخوه که گفته شد که تناسب ندارد که حصر کنند مؤمنها را در برادر بودن، جوابش اینه که نه، این حصر اضافی است. مؤمنین تنها برادر هم هستند، یعنی رقبا و یا دشمنان هم دیگر نیستند. شأن مؤمن با مؤمن دیگر تنها این است که با او برادری دارد، نه دشمنی. ولذا اگر با هم جنگیدن، شما سعی کنید بین اینها آشتی بدهید. و اما تقدیم و ما حقه و تأخیر، ما گفتیم اگر قرینه خاصه ای نباشد ظهور در حصر نداره، و این عرض ما موافق هست با کلام سیبوی در الکتاب که انکار کرده افاده تقدیم و ماحق و تأخیر را نسبت به حصر، و گفته تقدیم برای ابراز احتمامه. خب گاهی احتمام ناشی از این نیست که بخواهن منحصر بکنند موضوع را در محمول، مبتدا را در خبر. مثلا شخصی به دیگری میگوید ازیدن ضربت، آیا زید را تو زدی؟ چون زید شخص قوی هست، کسی توان زدن او را ندارد، ولذا به او میگوید ازیدن ضربت. در قرآن کریم هم آمده است که انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم. نه اینکه بخواهند بگویند آیا تو به تنهایی این کار را کردی، بت‌های ما را شکوندی یا هم دست داشتی. نه، سوالشان این بود که تو این کار را کردی، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. خب این که تقدیم راغبون برای افاده حصر نیست، برای احتمام به این است که آیا تو از خدایان من دوری میکنی، آیا پشت کردی به بت‌ها. اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. یا مثلا در این آیه شریفه می‌فرماید افغیر الله یبغون. این که افاده هست نمیخواد بکنه که آیا اینها منحصرن میرن سراغ غیر خدا، یعنی اگر مشرک بودن هم سراغ خدا میرفتن هم سراغ غیر خدا مهم نبود. نه، مهم این است که سراغ غیر خدا میروند. حالا سراغ خدا هم بروند یا نروند بحث دیگه، با دیگریست. افغیر الله یبغون، یا مثلا وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل، ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب را بخشیدیم، کلن هدینا یعنی فقط اسحاق و یعقوب و ابراهیم را هدایت کردیم، چون تقدیم کلن افاده حصر میکنه، پس اسماعیل هدایت نشده، نوحن هدینا من قبل یعنی کسی دیگر هدایت نشده. چون این نقض‌ها زیاد بوده و قابل جواب نبوده، سیوطی که طرفدار این است که تقدیم و ماحق و تأخیر افاده حصر میکنه، گفته ما که ادعا نمیکنیم دائما افاده حصر میکنه، ما میگیم غالبا افاده حصر میکنه. جواب اینه که نه، غالبا هم اگر قرینه خاصه ای نباشه ثابت نیست برای ما افاده حصر در تقدیم و ماحق و تأخیر. بله، زمخشری در کشاف قائل هست به این که تقدیم و ماحق و تأخیر افاده حصر میکنه، سکاکی در مفتاح العلوم قائل، ابن عسیر در المثل السائر قائل، جرجانی در دلائل الاعجاز قائل، تفتازانی در مطول و مختصر قائل، بزرگان ما مثل مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 35 صفحه 407 قائلن به این مطلب که تقدیم و ماحق و تأخیر افاده حصر میکنه، در ذیل یک روایتی که پیامبر صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود انا المنذر و انت الهادی یا علی بکی احتد المحتدون بعدی، فرمودن این بکی احتد المحتدون بعدی افاده حصر میکنه. خب ما اشکالمون اینه که صرف این جمله افاده حصر نمیکنه. در بین علمای عامه ابن عبدالحدید کتابی داره الفلک و دائر علی المثل السائر، در جلد 2 صفحه 257 و جلد 4 صفحه 247 صریحاً گفته که ابن عسیر که مصنف این کتاب هست که شرح نوشته است ابن عبدالحدید بر آن، گفته که تقدیم و ماحق و تأخیر افاده حصر میکنه. زیدن ضربتو افاده میکنه که فقط زید را من زدم. ابن عبدالحدید میگه که کجا این جمله ها افاده حصر میکنه؟ این نفل داره زیدن افاده میکنه که در خانه غیر از زید نیست، چون تقدیم و ماحق و تأخیر شده. و فل کتاب العزیز الف و آیتن تبتل و دعوال حصر، حالا با کم و زیادش ابن عبدالحدید میگه هزار آیه تو قرآن بر خلاف این نظریه که تقدیم و ماحق و تأخیر مفید حصر است. بعد گفته که انا لا ننکر ان قوما من اهل العربیه قد ذهبوا الى هذا المذهب ولكن ارباب النظر في هذه المباحث وهم الاصوليون لا يعرفون هذا. قومی از اهل ادب عربی قائلن به اینکه تقدیم و ماحق و تأخیر مفید حصر است، ولی کسانی که حق اظهار نظر دارند در این مباحث که اصولیین هستند این را قبول ندارند. و قولهم فی هو صحیح ولا فرق عندهم بین قولک ضربت زیدن و زیدن ضربت. حالا به هر حال ما عرضمون همین هست که ما افاده هست نمیفهمیم از تقدیم محق و تأخیر، همونطور که سیبوی در الکتاب گفته، ابو حیان اندلسی در تفسیر المحیط جلد 3 صفحه 103 بیان کرده و یا تقی الدین سبکی در کتاب الاقتناس و الفتاوا بیان کرده. بگذاریم، آخرین مفهومی که ذکر شده در این بحث مفاهیم، مفهوم عدد هست. گفتن که اگر کسی بگه ذهب زیدون الالحج مرتین، این مفهوم داره، یعنی سه بار نرفت به حج. مولا به عبدش بگه اطعم زیدن مرتین، یعنی بیش از دو بار لازم نیست اطعام زید. ولیکن به نظر ما این مطلب درست نیست. ما منکر نیستیم عدد مفهوم فعل جمله داره، بحث در مفهوم مطلق هست. مثلا مولا اگر بگه یجب علی المکلف ان یصوم 30 یوما فی السنه، این منافات نداره که غیر از این 30 روز هم واجب باشه فل جمله روزه گرفتن، حالا یا بر همه یا حداقل بر بعضی از اشخاص. کتب علیکم الصیام فی شهر رمضان منافات داره با وجوب صوم در یک روز دیگر؟ چه تنافی داره؟ یجب از صوم 30 یوما فی السنه، خب این واجب هست، اما فی الجمله میفهمیم که بقیه سال فرق میکنه، اما نفی کلی بکنیم وجوب صوم را بیشتر از 30 روز بر همه، اینو نمیتونیم بگیم. کسی که قربانی ندارد در حج واجب است 3 روز در حج روزه بگیرد، 7 روز هم بعد از برگشت روزه بگیرد. عدد مفهوم فی الجمله داره، بحث ما در مفهوم کلیه که وجهی نداره که بگیم مفهوم کلی داره، چون نسبت عدد با جمله نسبت ناقصه است، قید موضوع یا متعلق هست. یجب علیک ان تطعم زیدن مرتین منافات نداره که ان جاء ولدک من السفر فیجب علیک اطعام زیدن مرتن ثالثه، با اون تنافی نداره. این که میبینید شما در ذهب زیدون الالحج مرتین میفهمیم سه بار نرفته، برای اینکه اگر این آقا بدونه که زید سه بار حج رفته ولی میگه دو بار رفته، این لغویت ذکر عدد دو لازم میاد. اگر خبر نداره مهم نیست، ولی اگر خبر داره که زید سه بار رفته میگه زید دو بار رفته، خب میگن لغو ذکر عدد دو، چرا گفتی دو بار رفته؟ این از جهت لغویت ذکر عدد دوه که میگیم ذهب زیدون الالحج مرتین میفهمونه که زید سه بار نرفته حج. البته اگر مخبر آگاه باشه و احاطه داشته باشه به تعداد حجهایی که زید رفته، نگید آقا الکر رو الفون و معتارتل و الکر رو ستومت رتل، اگر هر دو یک رتل باشن، هر دو رتل عراقی باشن، اینا چجور تعارض میکنن؟ غیر از این است که الکر ست و معترت میگوید حد کر 600 رتل است، الکر رو الف و معتارت میگه حد کر 1200 رتل است. این نشون میده که الکر رو الف و معتارت مفهوم داره، یعنی کمتر از این کر نیست. بله، این به خاطر اینکه در مقام تهدیده. وقتی شما حد ذکر میکنی، حد کر میگه 1200 رتل است، جای دیگه میگه حد کر 600 رتل است. نمیشه که کر شرعن دو تا حد داشته باشه، میتونه دو تا حد از دو سنخ داشته باشه، حد وزنی حد مساحتی، اون مشکل نداره. اما حد وزنی دو تا برای کر شرعن قرار بدن، یکی 600 رتل عراقی، یکی 1200 رتل عراقی، معقول نیست. چون حد شرعی کر که نمیتونه هم 600 رتل عراقی باشه هم 1200 رتل عراقی. این به خاطر این است که در مقام تهدید هست شرعاً حد کر را ذکر میکند، تعارض میکنه این دو خطاب، نه از باب اینکه عدد مفهوم داره. نه، شما اگر بگید که اطعم زیدن مرتین، بله این نشون میده که شما واجب نکردید اطعام زید را سه بار مطلقا، اما فی الجمله که اذا جا اولد و که من از سفر فعت ام زیدن مرتن سالسا، با او که ترافی نداره. یا اطعم الفقیر مرتن واحده، منافان نداره که فقیر عالم را واجب باشه اطعام کنی اکثر من مره، با هم تنافی نداره، اثبات شیخ نفی معادا نمی کنه. اطعم الفقیر مرتن واحده، این قید موضوع یا به تعبیر دقیقتر قید متعلق است. اطعام مرتن واحده فقیر واجب است. بله، فی الجمله معلوم میشه نقش داره مرتن واحده، اما یه جای دیگه بگید یجب اطعام الفقیر العالم 8 مرات و هم اصلا تنافی نداره. مرتن واحده که نمیتونه قید حکم باشه، مرتن واحده میشه قید متعلقه، وجوب که مرتن واحده نیست، متعلق وجوب میشه مرتن واحده که اطعام هست. یک مفهومی هست که در کفایه ذکر نشده و اون مفهوم تعلیله. چرا ذکر نشده؟ ظاهراً به وضوحش واگذار کردم که اگر مولا بگه لا یؤکل الرمان لأنه حامض، این مفهوم داره، مفهومش اینه که الرمان الذی لیس بحامض یجوز اکله. و اگر یک خطابی به طور مطلق بگه که لا یؤکل الرمان، قید میزنیم به مفهوم تعلیل در لا یؤکل الرمان لأنه حامض، قید میزنیم اون خطاب مطلق لا یؤکل الرمان را، میکنیم لا یؤکل الرمان الحامض. این مطلب مشهوره بین اصولیین هست، ولیکن سه اشکال به این مطلب ممکنه بشه. اشکال اول اینه که گفته میشه که شاید این لأنه حامضون حکمت باشه. کی گفته علت؟ اگر حکمت باشه مفهوم پیدا نمی کنه تا لا یؤکل الرمان مطلق را تقیید بزنیم. شما ببینید در روایات علل و شرایع میگن اکل میته حرام است چون موجب فساد بدن هست. حالا اگر یک کسی حتی گوشت مردار را مختصری بخورد این موجب فساد بدن او می شود، تا چه برسد به این که میته شرعیه را، یعنی اونی که کافر مثلا آن را ذبح کرده است، بسم الله نگفته است، بخورد، اون که قطعا موجب فساد بدن نمیشه. ولی این حکمته، این که فرمود حرم المیت لما فیه من فساد الابدان، این حکمته. هی. خب این بعد جوابش اینه که خب خلاف ظاهر تعلیله که ما حمله بر حکمت بکنیم. لا یؤکل الرمان لانه حامض، و عرف استشهاد میکنه به این تعبیر، میگه معلوم میشه علت حرمت اکل رمان هموزتشه. روایات علل و شرایع بعید نیست، یک قرینه عامه‌ای داره که اصلا حتی آنچه را که بیان میکنه حکمت هم نیست، فوائد حکمه، ولذا چه بسا حکمت که غالبا وجود داره حتی اونجور هم نیست. همین که در معرض اکل میته، در معرض فساد ابدانه، همین کافیست که بگن خدا میته رو حرام کرد لما فیه من فساد الابدان. ولی در غیر روایات علل و شرایع ظاهر لا یؤکل الرمان لانه حامض همینه دیگه، که علت حرمت اکل رمان هموزتشه، نه اینکه صرفا حکمت که حکم دار مدار او نیست. کثرت ذکر فوائد در روایات علل و شرایع، مثل علل و شرایع فضل ابن شازان، نشون میده که ائمه در اون روایات یک نوع توجیه عقلایی میخواستن بکنن اون احکام را، به نحوی که تقریب بشه به ذهن مستمع، و الا حتی حکمت هم چه بسا از اونها استفاده نمیشه. اشکال دوم اشکالی است که آقای زنجانی مطرح کردن، فرمودن لا یؤکل الرمان لانه حامض، شاید مرجع ضمیر لانه نوع رمان باشه. لا یؤکل الرمان لان نوعه حامض، چون نوع رمان حامض است اصلا رمان نخورید. انار شیرین هم نوعش حامضه دیگه، انار شیرین نادره، انار نوعش ترش. لا یؤکل الرمان لان نوعه حامض، این منشأ میشه از کل انار نهی بکنن. خب این هم انصافا خلاف ظاهره، شاهدش اینه که عرف به این لا یؤکل الرمان لانه حامض تمسک میکنه، میگه معلوم میشه که انار شیرین مشکل نداره. نفرمود لانه نوعه حامض، که ضمیر ظاهرش اینه که به خود رمان برمیگرده نه به نوع رمان، یعنی رمان غیر حامض مشکلی نداره. اشکال سوم باز از آقای زنجانیه، ایشون فرمودن که ممکنه یک حکمی ده ها علت داشته باشه، ولی لازم نیست که امام علیه السلام تمام عللش رو ذکر کنه. شما الان برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین کتاب الفینم علامه هلی نوشته، اما یک دلیل میارید برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین، بقیهش رو ذکر نمی کنید. لازم نیست که انسان در استدلال تمام ادله رو ذکر کنه، که در مقام تعلیل تمام علل رو ذکر کنه، که یک علت رو ذکر کنه کافیه. و گاهی اون علتی که ذکر میشه اوقع در نفوس مردم هست، او رو ذکر میکنن، چون مخاطب زودتر متوجه میشه و قانع میشه و اون علت، علت غالب است نه علت دائمه. لا یؤکل الرمان لانه حامز، اون رمان غیر حامز هم یک علت دیگری دارد حرمتش، او رو ذکر نکردن. یک علت دائمه داره حرمت اکل رمان، اون رو ذکر نکردن چون پیچیده بوده. یه علت غالبه ای داره، او چون معنوس بوده با ذهن افراد، او رو ذکر کردن. عده بر زن مطلقه لازم است، چون زیرا اگر عده نگه ندارد موجب اختلاط میاه می شود. حالا علت غالبه رو که مردم می فهمن گفتن، اما یه علت دائم هم داره، احترام شوهر قبلی منشأ عده میشه. او رو نگفتن چون بگن یه عده متوجه نمیشن، ولذا علت غالبه رو میگن، علت دائمه رو لزومی نداره همیشه بگن. زن باید حجاب داشته باشد، چون اگر کشف حجاب بکند در معرض این است که اجانب به او نگاه نامناسب بکنند. خب این علت غالب است. حالا یک زنی میگه نه من مطمئنم که اجانب به من نظر نامناسب نمی کنند، اون رو نگفتن تو این خطاب، اما دلیل نمیشه که ما اطلاقات وجوب ستر جسد را بر زن در مقابل اجنبی قید بزنیم. نه، اون یک علتهای دیگه ای داره. حتی اگر زنی است که میگوید من مطمئنم که کسی نظر نامناسب به من نمی کند، باز واجب باشه برش حجاب، اون علت رو تو این خطاب ذکر نکرد. نتیجه این میشه دیگه، نتیجه این میشه که این علت غالبه میشه از قبیل حکمت، منتها اصطلاحاً به این حکمت نمیگن. چرا؟ برای اینکه حکمت اونیست که یک علت غالبه است، شارع برای اینکه مواردش با هم اشتباه نشه حکم و تعمیم داده برای حفظ اون ملاک. مثلا عدم اختلاط میاه ملاک عده است. شارع اگه بخواد واگذار کنه به خود زنها که زنهایی که احتمال میدن حامله باشن عده نگه بدارن، اون وقت خیلی از زنها میرن ازدواج میکنن، بعد از طلاق میبینن که آثار آبستن بودنشون ظاهر شد، چون اون قطعشون به این که اختلاط، به این که حامل نیستن اشتباه بوده. ولذا شارع برای اهتمام به این که مبادا این ملاک عدم اختلاط میاه ضایع بشه، احتیاطاً یک سیم خارداری کشیده دور این ملاک، گفته که هیچ زنی در ایام عده حق ازدواج ندارد، شاید اشتباه بکند که فکر میکند آبستن نیست، ولی واقعا آبستن باشد اختلاط میاه پیش بیاید. به این اصطلاح میگن حکمت، یعنی اون ملاک غالبی است، شارع برای حفظ اون ملاک احتیاطاً گفته که همه رعایت کنن. به این اصطلاح میگن حکمت. علت غالبه ممکنه نه این منشأ تعمیم حکم نشده، علل دیگر منشأ تعمیم حکم شده، ولی این علت غالبه چون قابل فهم بوده برای مردم و غالبا هم وجود داشته، اینو ذکر کردن. حالا عرض میکنم به نظر ما این فرمایش هم ناتمامه. خب انصافا این احتمال ها خلاف ظاهره. آقا ما به عرف که رجوع میکنیم یه خطابی میگه یحرم اکل الرمان، یه خطاب میگه یحرم اکل الرمان لکونه حامزه. خب عرف چه کار میکنه؟ عرف میگه حالا فهمیدیم چرا اکل رمان حرام است، چون رمان حامزه است. حالا اگر این رمان شیرین بود، اناری شیرین بود، عرف دیگه به اون اطلاق یحرم اکل رمان که معلل نبود تمسک نمی کنه. نه نه، اطلاق خود این خطابی که علت در او ذکر شده، اطلاق اون خطاب دیگری را که ذکر علت در او نشده هم از کار میندازه مفهوم. یعنی همین دیگه، لا یؤکل الرمان لانه حامض، خودش که اطلاق ندارد معلوم. آی زنجانی هم میگن خود این اطلاق ندارد، ایشون میگن اطلاق اون خطاب دیگر که میگفت یحرم اکل الرمان به جای خودش محفوظ است. ما عرضمون اینه که این خلاف متفاهم عرفیه. به عرف بدید که مثلا پدری به پسرش میگوید که نزدیک تلویزیون نشو، جای دیگر میگه نزدیک تلویزیون نشو چون ترس این هست که سردرد بگیری. حالا اگر یه پسری میگه نه من چشمانم قوی هست و با نزدیک شدن به تلویزیون سردرد نمیگیرم، خب میگن معلوم میشه که مشکل دیگه برطرف شده دیگه. ما هر موردی که تعلیل ذکر شده میبینیم نکته میاد. المحرم لا یسارع، محرم کشتی نباید بگیرد. یه روایت دیگه میگه که المحرم لا یسارع مخافت ان یسقط منه شعر او یصیبه جراح، محرم کشتی نگیرد چون خوف این هست که در اثناء کشتی گرفتن یا بدنش زخم بشود و خون بیاید یا موی بدنش بریزد. حالا اگر یک محرمیست میگه من که بدنم اصلا مو ندارد، از اون جهت راحت. این آقا هم نمیتواند مرا زخمی بکند، من مطمئنم، لباس احرامم چنان به خودم پیچیدم که این نمیتواند مرا زخمی بکند. خب دیگه عرف به اطلاق اون المحرم و لایسار تمسک نمی کنه، چون میگه گفتن وجه چیه؟ المحرم و لایسار مخافت ان یسقط منه شعر او یصیبه جراح. پس این که آقای زنجانی میفرمان که العلت و تخصص درست نیست، العلت و لا تخصص الاطلاقات، علت در این خطاب لا یؤکل الرمان لانه حامض لا یخصص و لا تخصص اون اطلاقاتی که میگه لا یؤکل الرمان، نه این درست نیست. و اینی هم که مرحوم نائینی فرمودن لا تأکل الرمان لأنه حامض، این تعلیل فرق میکنه با لا تأکل الرمان لهموزتهی. منتها مرحوم نائینی اینو به لحاظ اون فقره دوم این جمله گفتن، العلتو تخصص و تعمم. مرحوم نائینی فرمودن العلت و تخصص رو ما قبول داریم، العلت و تعمم رو تفصیل میدیم که بگن لا تأکل الرمان لأنه حامض، یعنی کل حامضن یحرم اکله ولو ترشی باشد، انار نباشد. ولی اگر بگن لا تأکل رمان لهموزتهی لهموزتهی لا تشرب الخمر لاسکارهی، این اسکار خمر است که علت حرمت شده. ممکنه اسکار فقا علت حرمت نباشه، اینها به نظر ما عرفی نیست. ظاهر لا تأکل رمان لنه و حامز با لا تأکل رمان لهموزتهی یکیست، یعنی هموزت در رمان هست پس نخور. لا تشرب الخمر انه مسکر، یا لا تشرب الخمر اسکاری، چون اسکار در خمر است. خب اسکار در چیز دیگر هم بود همین حکم است. یه نکته ای هم عرض کنم از آقای زنجانی بحث رو تموم کنم. بله در جمله شرطیه اصلا که میگه اون شرط علته، شرط بیان موضوع حکم میکنه. اذا زلزلت الارض فصل صلات الآیات، کی گفته علته؟ بس در علت و ملاک حکمه. آقای زنجانی فرمودن ما نتیجه میگیریم علت مخصص نیست ولی معمم بودن علت رو قبول داریم، ولذا با حکمت هیچ فرقی نمی کنه. حکمت هم مخصص نیست، همه قبول دارن، و به نظر ما حکمت مثل علت معمم هم هست. یعنی آقای زنجانی تو العلت و تخصص با مشهور مخالفت کردن، تو الحکمت و لا تعمم هم با مشهور مخالفت کردن. گفتن مشهور اشتباه کردن که گفتن العلت و تخصص و تعمم، العلت و لا تخصص و تعمم ولکن نه تعمم، و اشتباه کردن که گفتن الحکمت و لا تخصص و لا تعمم. نخیر، الحکمت و لا تخصص کل اله ولکنها تعمم کل اله. چطور؟ ایشون فرمودن که همونطور که آی داماد استاد ما بیان کردن، اگر مولا حکمی بکنه و حکمتی براش ذکر کنه، بگه در شب مبادا کسی را راه بدی، چون ممکنه در تاریکی شب در خلوتی شب دشمن باشه و بیاد بکشه مرا. عرف اگر یک روزی بود که همون ملاک شب رو داشت، خلوت بود، تاریک بود، میگه فرق نمی کنه که همون نکته اینجا هم هست. آقای زنجانی فرمودن ببینید روایت وقتی میگه که خداوند حرام کرده است میترا چون موجب فساد بدن میشود، قطعا این علت نیست، چون میته حرامه ولو موجب فساد بدن نشه. اما عرف میفهمه که هروئین کشیدن هم که موجب فساد بدنه، او رو هم شارع حرام کرده. نمیشه شارع بیاد بگه میته رو ما حرام کردیم چون موجب فساد بدنه. بگن نظر شما راجع به هروئین چیه که بعد از مدتی نعش میشه اون شخص معتاد به هروئین و کل بدنش فاسد میشه؟ بگه نه، ما او رو حرام نکردیم. میگن شما میته رو حرام کردید لما فیه من فساد الابدان. میگه نه، اون حکمته. علما که گفتن الحکمت لا تعمم، این رو عرف نمیپذیره. انصافا این مطلب ایشون درسته، ما هم قبول داریم نسبت به این که مشهور میگن حکمت معمم نیست، اگر واقعا این حکمت در جای دیگری وجود داشت، عرف استثار معمم بودن میکنه. خلاف متفاهم عرفیست که شاره بیاد حکمت ذکر کنه، بگه میته خوردنش حرام است چون موجب فساد بدن است، ولو از باب حکمت، چون خوردن میته مختصر که موجب فساد بدن نیست، خوردن حیوان غیر مزکایی که کافر آن را ذبح کرده که موجب فساد بدن نیست، ولی حرام خوردنش. ولی بیاد هروئین رو بگه جایزه، کشیدن شیشه جایزه که اصلا بعد از مدتی نابود، اصلا الان قتل نفس هم نشه، عرفاً در حد هلاکه، فساد موجب فساد بدن میشه، بگه نه او رو حرام نکردم، این عرفی نیست. اما عرض کردم روایت علل و شرایع رو بگذارید جدا، روایت علل و شرایع که وجه قصد بر مسافر اینه که سفر موجب مشقته، اینا فواید تشریعه، اینا رو نمیشه خیلی قیاس کرد با موارد دیگر، و لذا ما قبول داریم این بخش از فرمایش آیه زنجانی رو که بله معلوم میشه این حکمت مقتضی تعمیم حکم هست مثل علت. اما اون فرمایش اول آیه زنجانی را که فرمود العلت لا تخصص، نه او را قبول نداریم، موافقیم با مشهور العلت تخصص و تعمم، و الحکمت لا تخصص ولکنها تعمم، هازا تمام الکلام فی المفاهیم یقع الکلام فی العام و الخاص. انشاءالله فردا بحث عام و خاص رو شروع میکنیم، والحمد لله رب العالمین.